بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که در روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی آغاز کردم به استناد روایتی بود از ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسلام، روایتی که راوی روایت وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره است. محل صدور روایت همان روز 28 صفر است، در بستر بیماری که منجر به ارتحال پیغمبر شد. منابع این روایت به این عبارت دو کتاب از کتابهای اهل سنت، یکی مسند زید، یکی هم ینابیع المودّة. فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید به این که سمعت ابی فی مرضه الذی قبض فیه یقول و قد امتلعت الحجره من اصحابه. در اون روزی که پدرم در بستر بیماری بود، بیماری که منجر به رحلت ایشان شد و حجره‌ای که ایشان بستری بودن اصحابشون پر بودن، شنیدم در اون روز چنین فرمود: ایها الناس یوشک و ان اقبض قبضا سریعا، من خیلی زود از بین شما خواهم رفت. و قد قدمت الیکم القول معذرتا الیکم، و اون چرا که باید و برای سعادت و کمال شما لازم هست رو گفتم تا عذری باقی نماند. الا و انی مخلف فیکم کتاب ربی و اطرتی اهل بیتی، بدانید آگاه باشید من دو چیز را به جانشینی خودم بعد از خودم برای شما قرار دادم: کتاب پروردگارم قرآن و اطرتم اهل بیتم. ثم اخذ بید علی علیه السلام، آنگاه در همون بستر دست علی ابن ابی طالب را گرفتن، فقال، چنین فرمودن: هذا علی مع القرآن و القرآن مع علی، این علی با قرآن است و قرآن با اوست. لا یفترقان حتی یردا علی الحوض، این دو از هم جدا نمی شوند تا در روز قیامت کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. وقتی بر من وارد شدند، فاسألکم ما تخلفون فیه، ما هر کی که در اون منطقه قرار بگیره من ازش سوال میکنم شما در حق این دو عنصر چه کردید؟ با کتاب خدا و با اهل بیت. و وقتی می‌فرمایند که اهل بیت من جدای از قرآن نیستن، یعنی سوالش اینه که با اهل بیت من چه کردید، که در ضمنش سوال از کتاب هم هست. به استناد این حدیث که منابع اهل سنت نقل کردن، پیغمبر توصیه اهل بیتش را کرد. در اون جلسه بیان کردم دلیل توصیه اهل بیت چیه، چرا پیغمبر ما رو به اهل بیتش توصیه میکنه. اونجا بیان این بود که خداوند ما را خلق کرد برای عبودیت و بندگی. بعد بیان کردیم که مراد از بندگی چیست، راه رسیدن به این بندگی کدام است. پاسخ این دو سوال رو دادیم، دیدیم تنها راه رسیدن به این بندگی به منطق و روی کرد روایات و نه استفاده از عقل، چون روی کرد عقل در مباحث تعلیمی است و نه در مباحث تبلیغی و مناسبتی. اون در یک کلاس دیگری مطرح می شود. همون بحثی که ما پنجشنبه ها در غروب در همین سالن اجتماعات مسجد داریم. منتهی بحث ما الان خداشناسی است، مباحث توحید. بر روی کرده مباحث نقلی بیان کردیم که راه رسیدن به بندگی خدا شناخت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است. بنابراین دلیل این توصیه این است که ما به هدف خلقت برسیم. آنگاه به استناد این روایت این نکته رو برداشت کردیم. پیغمبر که ما را توصیه کرده است به اهل بیت، ارتباط با اهل بیت پیغمبر سه مرحله دارد. مرحله اول رو مفصلا در روز 28 پیرامون صحبت کردیم. مرحله اول ارتباط با آل پیغمبر لزوم عشق ورزیدن و مودت و محبت داشتن به خاندان پیغمبر است. به استناد سوره مبارکه شورا آیه 23، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا. فی الغربا رو بر مبنای کتب اهل سنت معرفی کردیم و بعد این نکته رو بیان کردیم که پیامبران دیگر گفتن ما از خدا در مقابل رسالتمون به امتانشون گفتن که ما در مقابل رسالتمون از شما در شما اجر و مزدی نمیخواهیم، اجر و مزد ما تماما به عهده خداست. بعد اگر پیغمبر ما که برترین انبیا هست، پس ایشان چرا سوال کردن گفتن که ما از شما درخواست مزد میکنیم و اون هم مودت ذوی القربا است؟ به استناد سوره واقعه 7 پاسخ دادیم، قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. اجری رو که من میخوام تو جیب خود شماها میره، منفعتش برای خود شماست. خب اولین مرتبه از ارتباط محبت است. آنگاه عرض کردیم که محبت و محب دارای 20 علامت است. 10 علامت در قیامت و 10 علامت در دنیا. 10 علامت دنیا و روایت از ساحت مقدس رسول اکرم، فَإِنَّ فِي حُبِّ اَهْلِ بَيْتِ 20 خصله، در محبت ورزیدن به خاندان من 20 خصوصیت وجود دارد. 10 منها فی الدنیا، 10 خصوصیتش در دنیاست و 10 منها فی الآخرت، 10 تاش هم در آخرت. اما التی فی الدنیا، اما اون 10 تایی که در دنیا هست، فزهد محب اهل بیت 10 تا خصوصیت داره، یعنی با این 10 تا علامت شناخته میشه. اگر هر 10 تاشو داره ما التماس دعا داریم. اگر 8 تا، 7 تا، 6 تا، 5 تا، 4 تا همین طور میاد به پایین، در واقع این در محبت شدت و ضعف پیدا میکنه. کسی که هر 10 خصوصیت رو داره محب و اشد است. کسی که 8 تا کمتر، 9 7 تا کمتر، که خدای نکرده دیگه انشالله دیگه کمتر از یکی نباشد. حالا ما این 10 تا رو یه بار دیگه تکرار میکنیم که ما که 2 در مجالس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در محرم و صفر آمدیم و ان شاء الله این توفیق را خدا به ما بدهد از فردا هم اهل بیت را رها نکنیم، عشق و محبتشون در قلب ما باشد، ببینیم این خصوصیت ها رو داریم یا نه. فرمود اولیش زهده، ول حرص و علل عمل، حریصن در عمل، نه حریص در دنیا، حریص در عمل خیر و عمل صالح هستند. ول ورع فی الدین، اینها دارای ورع هستند. و رغبت فی العباده، مشتاق بندگی خدا هستند. و توبه قبل الموت، به دنبال این هستند که بتوانند یک توبه واقعی قبل از مرگشون انجام بدن. توبه ای در 3 مرحله، توبه ای با 6 عنوان، این رو بهش میگن توبه قبل از موت. و نشاط فی قیام الله، اینها هنگام بندگی و شب زنده داری مسرورن، نشاط دارن، کسل نیستن. و یأس مما فی عید الناس، از اون چی که در اختیار مردم است اصلا چشم ندارن، که طرف چه دارد یا ندارد، چشمشون رو نسبت به دست مردم و مال مردم پوشاندن. والحفظ لامر الله و نهیه عز و جل پایبند به اوامر الهی و نواهی الهی هستن. حداقل یکی رو باید داشته باشون دیگه. امر الهی چیه؟ نهی الهی چیه؟ اینا رو بشناسین تا پایبند باشین. بغض دنیا، نهمین خصوصیت این هست که محب امام عصر علیه السلام نسبت به دنیا بغض دارد. و آخری از سخا. این مرحله اول. اما دومین مرحله از مراتب ارتباط با اهل بیت، لزوم اطاعت و پیروی از دستورات اهل بیت سلام الله علیه مجمعین است. اطاعت یک درجه رفیع برای هر کسی است. این هم به استناد آیه از آیات قرآن است. در سوره مبارکه نساء آیه 59، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اطیعوا الله، خدا را اطاعت کنید، و اطیعوا الرسول، و از پیامبرش اطاعت کنید، و اولی الامر منکم، از صاحبان امرتان پیروی کنید. همه بحث این آیه در اون واژه اولی الامر. قرآن در این آیه به طور مطلق فرموده و اولی الامر، اطاعت از رسول و اطاعت از اولی الامر به طور مطلق فرموده. این اطلاق ظهور بلکه نص در این است که پیروی از اهل بیت هیچ محدوده ای ندارد، هیچ محدوده ای ندارد. یعنی تخصیص نخورده است که مثلا آقا شما اگر میخواهید از پیغمبر اطاعت کنید، از اهل بیت، از اولی الامر پیغمبر، از اولی الامری که در آیه آمده از پیروی بکنید، فقط در امور شرعی پیروی کنید. قید نزدن، به طور مطلق فرمودن فقط در امور مثلا فرض بکنید اعتقادی از اهل، از اولی الامر پیروی بکنید. نه، یه همچی حرفی نیست. به طور مطلق است، در جمیع شؤون است. اطلاق این آیه که قید ندارد، قید به این معنا که اطاعت از اولی الامر را محدود به یک دامنه‌ای کرده باشد، مثلا نسبت به امر آخرت، مثلا نسبت به فقه، مثلا نسبت به مباحث اعتقادی، هیچ قیدی ندارد. اطلاق در اطاعت از اولی الامر در آیه شریفه 59 از نساء به زمینه این آیه شریفه در سوره مبارکه اعراف 28، قول خدا به پیغمبرش بفرمد، پیغمبر ما بگو ان الله لا یأمر بالفحشاء، خداوند هرگز امر به زشتی نمی کند. اطلاق اون آیه و این رعایه که با هم جمع بشود یک معنایی به دست می آید، و اون این که این اولی الامری که واجب الاطاعه می شوند و اطاعت از آنها مطلق است، باید دارای مقام عصمت باشند، که اگه مقام عصمت نباشه ممکنه که اون اولی الامر به گناه امر بکند. و خدا فرموده لا یأمر بالفحشاء، اگه به طور مطلق میگه از اولی الامر اطاعت بکنین، از اون طرف میفرماید خداوند به فحشا امر نمی کند، یعنی این اولی الامر هرگز به فحشا و فساد امر نمی کند. کسانی که چنین کاری رو انجام نمی دهند یعنی دارای مقام عصمت هستند. از خود آیه قرآن به دست می آید که اولی الامر باید معصوم باشند. و الا دوچار تضاد در مفاهیم آیات میشویم. آدم گناهکار، آدمی که احتمال خطا درش وجود دارد چون معصوم نیست، پیروی از او به طور مطلق جایز نیست، فقط در اون جاهایی که زمینه اطاعت خداست. اما اگر خداوند بفرماید از اولی الامر به طور مطلق پیروی بکنید، به زمینه لا یأمر بالفحشاء، یعنی جمهور الامر چی هستن؟ معصوم هستن، اونا هیچگاه امر به فساد نمی کنن. اید اولی الامر که ما خواهیم گفت چه کسانی هستن، حتی به استناد اهل سنت، فخر رازی، عالم سنی، مفسر و بسیار آدم متعصب. حالا هر کاریش که بخواد بکنه آدم متعصب، اما این آدم متعصب با سواد در تفسیر کبیرش این معنا رو بیان کرده، انصاف داشته. انصاف خیلی چیز خوبیه. در جلد 10 تفسیر کبیرش بیان میکنه، من ترجمهشو براتون میگم. زیر همین آیه شریفه 59 نساء بیانش اینه: کسی که خدا اطاعت او را بدون چون و چرا لازم بشمرد، یعنی همون اولی الامری که به طور مطلق خدا گفته ازشون پیروی کنید، قطعا باید معصوم باشد. زیرا اگر معصوم از خطا نباشد، یعنی اون اولی الامر مثلا فرض کنید فهد باشد، خب لازم میاد در اشتباهات هم اطاعت او عین اطاعت از خدا و رسول باشد، و این باعث تضاد در احکامه، چون خداوند در آیه فرموده لا یأمر بال و اشتباه فحشائه. تنها کسی میتواند امر بکند و اشتباه نباشد که خودش معصوم باشد. زیرا از یک طرف پیروی از اولی الامر بدون قید و شرط واجب است، و از جانب دیگر در احکام غیر الهی اطاعت حرام است. لا یأمر بالفحشاء، مراد این آیه هست. پس نتیجه میگیریم اولی الامری که در آیه اطاعت آنها واجب شمرده شده باید چی باشه؟ معصوم باشه. این را حتی خود این آیان هم میگن. قوی ترین مفسر اهل سنت همین فخر رازیه. دیگه بقیه خیلی حرفای درست درمونی به اون صورت ندارن. نه اینکه بخوایم بگیم حالا آب، نه، بالاخره ممکن است که بعضی هاشون یه زحمت هایی هم کشته باشه. این آدم قویه، این میگه باید معصوم باشن. بنابراین آدمایی که در تاریخ اعتراف به گناهشون شده، آدمایی که در تاریخ اعتراف به اشتباهاتشون شده، اینها اولی الامر قطعا نیستن. خب دو تا سوال مطرح میشه. با اون دو تا سوال یکیش اینه: کسانی که اطاعت میکنن از اولی الامر که دومین مرتبه از مراتب و مراحل ارتباط با اهل بیت هستن، نامشون چیه؟ دو، اولی الامر چه کسانی هستن؟ اون مرتبه اول محبت بود، محبین بودن. این مرحله دوم کیا هستن؟ مرحله دوم از مرتبطین با اهل بیت به استناد این دو آیه، این دو عرض به حضورتون که روایت، شیعیان هستن. به نام میگن شیعه. مرحله اول محب، مرحله دوم کیا؟ شیعه. حالا از کجا این شیعه را در آوردیم؟ به دو روایتی که بیان خواهیم کرد. سوال دیگری بود که این اولی الامر چه کسانی هستند؟ به روایت امام باقر علیه السلام، سه تا بیان دارن حضرت. بیان اولشون عامه، بیان دومشون خاصه، بیان سومشون خاصتره. ما را هدایت میکنن و رهنمون میشون به این که آقا این اولی الامر که حتی فخر رازی هم گفته باید معصوم باشن، این اولی الامر چه کسانی هستن. از حضرت باقر زید این آیه سه تا روایت. روایت اول، قال الباقر علیه السلام هیه این اولی الامر و این آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آیه شأن نزولش فی علی و فی الائمه و در امامان است. جعلهم الله مواضع الانبیا، که خداوند علی و امامان را در جایگاه پیامبران قرار داده است. غیر انهم لا یحلون شیئا ولا یحرمونه، اینها در مقام انبیا هستند، غیر از این که امام علیه السلام چیزی را حلال نمی کند و چیزی را حرام قرار نمی دهد. منصب امامت منصب تشریع نیست، دین نمی آورد. منصب امامت منصب تبیین دینه. پیغمبر شارع است، آورنده دین. امام حافظ است، نگهدارنده دین. امام باقر علیه السلام بفرماید به این که اولی الامری که تو این آیه آمده مراد علی بن ابی طالب و امامان هستند. این عامه، از این خواسترش میکنه در بیان دوم. حضرت باقر علیه السلام به جناب ابابصیر بیان دومشون اینه، فی قول الله عز و جل یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در زیر این آیه می‌فرماید به این که الائمه اولی الامر مراد امامان هستند، من ولد علی و فاطمه صلوات الله علیهما الا ان تقوم الساعه. حضرت باقر در عبارت دوم می‌فرماید خب علی ابن ابی طالب پسر زیاد داره، امیرالمومنین علی علیه السلام روحی له الفدا 36 فرزند دارن، 18 پسر و 18 دختر، اما از این 18 پسر همه امام نیستن. من ولد فاطمه، پسران که از فاطمه زهرا باشن، میشن چند نفر؟ دو نفر. این روایت خاص میشه، معلوم میشه که نقش فاطمه زهرا در امامت کجاست. یک تنه تعیین کننده منصب امامته، یک تنه. این حرف سنگینی اما واقع همین، یک تنه تعیین کننده منصب امامت. عبارت سوم باز از وجود نازنین حضرت باقر علیه السلام. پس حضرت باقر فرمودن این آیه شأن نزولش در رابطه با علی و امامانه. در عبارت دوم با ابابصیر فرمودن این آیه شأن نزولش علی و فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها. در عبارت سوم که به جابر بن عبدالله انصاری بیان میکنن. روات این دوتا روایت همه روایات مهمی هستن. در روایت قبلی ابابصیره، در این روایت جابر بن عبدالله انصاریه. ابابصیر حضرت صادق علیه السلام میفرماید یکی از چهار نفری است که اگر نبود روایات پدرم روی زمین افتاده بود. یعنی مکتب امام باقر قوامش به جناب ابابصیر هستش. بعد در یک عبارت می‌فرماید ابابصیر و اون سه نفر دیگر که زرارت ابن اعین هست، محمد مسلم هست، معاویه ابن وهب هستن، این چهار تا از سلمان مهمترن. ببینید دیگه کی ابابصیر که سر رو امام باقر به ایشان میگه. حال نفر بعدی جابر بن عبدالله انصاری. جابر راوی اهمیت اربعین هست، زیارت اربعین. جابر هم کسی است که پیغمبر بهش مأموریت دادن، تو پنجمین خلیفه من رو خواهی دید، لقبش باقر است، سلام من رو به او برسان. حالا پنجمین خلیفه پیغمبر رو ملاقات میکنه جابر، جابر ابن عبدالله انصاری. لما انزل الله عز وجل على نبيه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم قلت. این روایت رو جابر داره نقل میکنه. قلت یا رسول الله، به حضرت رسول گرامی عرض کرد، عرفنا الله و رسوله، ما خدا و پیغمبر رو میشناسیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. فمن اولی الامر الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک. اون اولی الامر که خدا اطاعتشون رو مقرون کرده است به اطاعت پیغمبر و خدا، اونا کیا هستن؟ روایت رو از پیغمبر نقل میکند و تمامش رو به وجود ناظرین امام باقر علیه السلام هدیه میکند. امام سکوت میکند. سکوت امام میشه منزله چی؟ تأیید این روایت. میگه آقا من از جدتون اینو شنیدم. تقریر امام زیر این آیه میاد، زیر این روایت میاد. قلت یا رسول الله، عرفنا الله و رسوله، ما که خدا و پیغمبر رو میشناسیم. فمن اولی الامر، اولی الامر صاحبان امر چه کسانی هستن؟ الذین قرن الله طاعتهم بطاعتک، کسانی که خداوند اطاعت اونها رو مقرون به اطاعت از پیغمبر کرده. یه دونه اطیعو گفته اطیع الرسول و اولی الامر منکم، دیگه چیز دیگه نیورده. این اولی الامر مقرون به رسول، هر دو واجب الاطاعه. اینا کیا هستن؟ فقط وجود ناظرین حضرت خطیب مرتبت فرموده هم خلفای اینا، جانشینان من هستن یا جابر، و ائمه المسلمین و امامان مسلمین هستند، من بعدی بعد از من، اولهم علی ابن ابی طالب، وجود ناظرین حضرت امین، ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف التورات بالباقر ست هدرکه یا جابر فإذا لقيته فقرأه من السلام. هر وقت او رو دیدی، ملاقات کردی، سلام من رو بهش برسن. ثم الصادق جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم علی ابن موسى ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی. آنگاه پیغمبر بعد از بیان یازدهمین نفر، ثم السمیعی، کسی که هم نام من است، حجت الله فی ارضه، حجت خدا در زمین، و بقیت الله فی عباده، ابن الحسن ابن علی، فرزند حسن ابن علی، ذاک الذی یفتح الله تعالی ذکره علی یدیه مشارق الارض و مغاربها. ها همون شخصیتی که خداوند به دست او شرق و غرب عالم را فتح می کند. ذاک الذی یغیب عن شیعته و اولیائه غیبتا لا یثبت فیها علی القول به امامته الا من امتحن الله قلبه للایمان. همون آقایی که دارای یک غیبت طولانی است که در این غیبت طولانی بیشترین علاقمندان او از او منصرف می شوند و کسانی که پایدار باشند به امامت او در دوران غیبت او، شیعانی هستند که خداوند قلبشون رو به ایمان چکار کرده؟ امتحان کرده، یعنی دارای ایمان مستقر هستند، نه دارای ایمان مستوده. دوازده نفر رو معرفی بکنه. همین روایت و جناب جعفر ساعت مقدس حضرت باقر علیه السلام ذکر میکنه و امام با سکوتشون نسبت به این حدیث چیکار میکنن؟ تقریر میکنن، میفرمان این والله درست است. پس اولی الامر در منابع شیعه بر دوازده امام اطلاق میشود. اولی الامر مستفاد از حکم عقل و به کنار هم قرار دادن آیات و به اعتراف اهل سنت حتما کسانی هستند که دارای خصیصه عصمت هستند. چه اطاعتشون واجب است؟ این سؤال اول که اولی الامر کیه. سؤال دوم، اینایی که از اولی الامر اطاعت میکنن چه منصبی رو بهشون میدن؟ دو روایت. روایت اول از امام حسن مجتبی علیه السلام، وجود نازنینش، قال الرجل للحسن ابن علی، یه مردی آمد خدمت امام حسن مجتبی و قال انی شیعتکم، گوه ما شیعه شما هست. فقال الحسن ابن علی یا عبدالله، هست گوه ما شیعه شما این. امام یه ملاک دادن، فهمون شیعه ما دارای خصوصیته، خودتون رو به زحمت نندازید. یا عبدالله ان کنت لنا فی اوامرنا و زواجرنا مطیعن فقط صدقت، و ان کنت بخلاف ذلک فلا تزد فی ذنوبک بدعواک مرتبتا شریفه لست من اهلها. حضرت فرمود که آتو میگی من شیعه شما هستم. حضرت فرمودن ببین، اگر اوامر ما رو اطاعت بکنی، نواهی اون چی که ما نهی کردیم رو اطاعت بکنی، حرف درستی میزنی، شیعه ما هستی، یعنی تو در مقام اطاعت از ما هستی. ولی اگر اوامر ما رو اطاعت نمی کنی، نواهی ما رو اطاعت نمی کنی، تو الان داری یک حرفی رو میزنی گزاف، و با این حرف گزاف جز دروغ چیزی را به زندگی خودت اضافه نمی کنی. به گزاف ادعای یک مرتبه ای را میکنی که لست من اهلها، اهلش نیست. طرف سرش انداخت پایین، همه تو لا تقل انم این شیعت کن، نگو من شیعه شما هستم. ولیکن قال، ولی خب میتونی بگی انم من موالیکم و محبیکم و معادی اعدائکم. آقا ما شما رو دوست داریم، از دشمنان شما بیزاریم. و انت فی خیرن الی خیرن، اگر همین محبم باشی چی هستی آقا؟ در یک مرحله خیلی هستی، منتها کلاس اول. کلاس دوم این است که از اوامر ما اطاعت کنی. اوامر ما چیه؟ هر چه که باشه. وقتی خداوند می‌فرماید به این که امام معصوم علیه السلام واجب الاطاعه هست بدون قید و شرط، و خدا می‌فرماید که لا یأمر بالفحشاء، خدا به فحشا امر می‌کند، یعنی ائمه به هر چه که امر بکنن ما باید چیکار بکنیم؟ اطاعت بکنیم. خب ما مردش نیستیم، ما خیلی وضعیتمون از این آدم بهتر نیست. داوود رقی نقل میکنه، میگه به این که از خراسان یک فردی به نام حسن بن سهل خراسانی رفت به مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. این داستان رو من مکرر عرض کردم برای که این داستان حقیقت ما رو تعیین میکنه. اگه امام زمان علیه السلام نمیاد، به خاطری که از این آدم ها نیست و ببین امام علیه السلام تا کجا میتواند به ما امر کنه. امام صادقی که در کتب نوشتن 4000 شاگرد. امامزاده، مرحوم امامزاده در کتاب زندگی نام امام صادق علیه السلام میگه حضرت صادق 12000 شاگرد داشت. 4000، 12000. وقتی در شهر مدینه یکی از رفقای امام علیه السلام به ایشون میگه آقا چرا قیام نمی کنی؟ تویی که 12000 تا شاگرد داری، تویی که 4000 حداقل شاگرد داری، که 4000 تاش دیگه، چرا قیام نمی کنی؟ امام پاسخشون چیه؟ فرمودم به اینکه اگه اندازه این گله من یار داشتم قیام میکردم. و من رفتم شمردم به این گله 17 تا بز توشه. یعنی توی 4000 شاگرد 17 تا آدم پاکار نداره. ممکنه 4000 عاشق داشته باشه، محب داشته باشه، ولی 17 تا مطیع نداره. و قیام با مطیع شکل میگیره، نه با محب. حالا اگر امام زمان علیه السلام نمیاد، چون مطیع نداره. بله ماها رو داره، ماها نهایتاً اگر باشیم، اگه باشیم محبی، من اون 10 تا خصوصیت باشه، اگه باشیم. که اگه اون 10 تا خصوصیت نمود، ما یه پله پایین تریم. اون یه پله پایین تر رو ما دیگه مطرح نکردیم. دلیل این که ما اون یه پله رو مطرح نکردیم به خاطر که اونها دیگه در زمره مسلمین اصلا نیستن، موالیان هم. موالیان کسانی هستن که الزاماً مسلمان نیستن. جور جرداغ مسیحیه. اون علی ابن ابی طالب رو دوست داره. خب منم میگم علی ابن ابی طالب رو دوست دارم. خب چه فرقی بین من و اون هم؟ میگه اگه تو بخوای محب مسلمان باشی، با 10 خصوصیت داشته باشی. اگه این 10 خصوصیت نیست که فی امان الله بابا. من راجع به موالی دیگه صحبت نکردم. چون موالی اونایی هستن که در حیطه اسلام نیستن. قیام امام اسعر علیه السلام در کجا شکل بگیره؟ با وجود آدمایی که پیرو باشن، مطیع باشن. حسن آمد آقا در خراسان 1000 شمشیر از نیام بیرون کشیده شده، منتظر شما اشاره بکنید، ما میریزیم بیرون، پدر این بنی العباس رو در میاریم، تومارشون رو بشون، حکومت رو میدیم دست شما، خیال همه رو برای همیشه تاریخ راحت میکنیم، حق رفته رو برمیگردیم. یه اتاقی که حضرت بودن، یه تنوری بود روشن بود، حضرت فرمودن ببر توی تنور. ببین حیطه امر امام تا کجاست؟ بیا برو توی اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطلاق یعنی این، ان الله لا یامر بالفحشاء، یعنی که اگر گفت برو تو تنور، این امر به فحشا نیست. برو تو تنور. گو آقا ما خیرخواه شما، ما بخوایم قیام کنیم، حکومت رو برگردونیم، شما بگید برو تو تنور. ما حرف همینش گفتم، نرفت. هارون مکی آمد، گیوهای زیر بغلش، سلام یا ابن رسول الله و علیکم. هارون بیا برو تو این تنور. دیگه نگفت چرا، رفت تو تن درش گذاشت. حالا با حسن عادل صحبت میکنه، کشاورزی خوبه. یا سوخ بابا بدبخت، کشاورزی خوب، خراسان آقا بارون میاد. بله یا رسول الله، اون بابا سوخ. ببینه همه اینا مال بیمعرفتی اون طرفه. و رفتن توی تنوب نشان معرفت هارونه. حسن آقا توی خراسان فلانی رو میشناسی؟ بله یا ابن اون خیلی اون رفیق ما سواست اون باش. گو آقا این بابا سوخ فهم برد در تن رو برد رفت در تن رو برد دید هارون مکی همونجور که دو زانو رفته بود توی تنور همونجوری نشسته. فرمود حسن در خراسان چند تا از اینا داری؟ گو آقا هیچی. فرمود چرا با جان ما بازی می این فرمول قیام امام زمانه 313 نفر از اینا میخوان. از دوره غیبت صغرا تا حالا 313 نفر پیدا نشده. خب ماها پس چی هستیم؟ خب ما مطیع نیستیم. کجا زندگی ما امر و نهی امام معصوم علیه السلام؟ ما تا جایی با امام معصوم هستیم که به منافعمون ضرری زده نشه. هم یه صفایی تو دنیا بکنیم و هم یه صفایی با اهل بیت. فهمیده دیگه. ولی بفرماید بگیم که باید مطیع اوامر ما باشید. حدیث دوم از وجود نازنین امام حسن عسکری. حضرت امام حسن عسکری میفرماید به اینکه قال رجل لرسول الله، یه مردی به پیغمبر عرض کرد یه آقایی هست ینظر الی حرم جاره، به همسر همسایش نگاه میکنه و این امکنه مواقعه حرامه لم یزر، اگه رابطه نامشروع پا بده کوتاهی نمیکنه. فقصه بر رسول الله، پیغمبر عصبانی شد. فقال ایتونی به، فهمود بریم بیاری شمت کرم. یه آقای دیگه تو جلسه بود، فقال رجلون آخر، یه نفر دیگه بود تو اون جلسه، یا رسول الله، انهو من شیعتک، این آقایی که چشم چرونی میکنه، اگه خدا نکرده، با نامحرم جمع بشه، براش شرایط، هر هم بشه کوتاهی نمیکنه، این آدم شیعیان شماست. و ممن یعتقد موالات که اعتقاد به ولایت شما دارد و موالات علی و اعتقاد به ولایت علی بن ابی طالب دارد، یتبرع من اعدائکم، دارای مقام تبری از دشمنان شماست. فقال رسول الله، اومد ماسمالیش برمه که بگه آقا این که شیعه خودیه، این هم شما رو دوست داره، هم علی رو دوست داره و هم از دشمنان علی ابن ابی طالب بیزاره، حالا اون خطا هم داره. حضرت فرمود لا تقل انه من شیعتنا، نگید اینا از شیعیان ما هستن، فا انه کذبون، که یک دروغ بزرگه. ان شیعتنا، شیعیان ما، من شیعنا و تبعنا فی اعمالنا، شیعیان ما کسانی هستند که پیرو ما باشند، در اعمال تابع ما باشند. ولیس هذا الذی ذکرته فی هذا الرجل من اعمالنا، این چیزی که در این آدم گفتی این چیزی نیست که تو اعمال ما باشه. تو اعمال ما گناه نیست. اولین خصیصه شیعه اینه که اهل گناه نیست. شیعه اهل گناه نیست برادر. اون کسی که علی ابن ابی طالب را دوست دارد یک، و اهل گناه نیست دو، اون شیعه است. امام باقر علیه السلام به جابر جعفی دارن خصوصیت‌های شیعیان رو بیان میکنن. 10 خصوصیت مال محب بود، حالا خصوصیت‌های شیعه رو ببین چجور بیان میکنه حضرت. یا جابر، یک تفی من اتخذت تشیعن یهول به حب نا اهل البیت، فکر میکنه که کافیه کسی که بگه من شیعم، کسی که میگه من شیعم کافیه که بگه من اهل بیت رو دوست دارم؟ کفایت میکنه که من اهل بیت رو دوست دارم، یعنی دیگه هیچ عملی نباید تو کار باشه. فوالله ما شیعتنا الا من اتقى الله و اطاع، به خدا شیعه ما نیست مگر کسی که تقوای الهی رو رعایت بکنه و خدا رو اطاعت بکنه. و ما کانوا یعرفون الا، شیعیان ما شناخته نمیشوند مگر به این خصوصیات، به تواضع، با مردم که برخورد میکنن اهل فروتنی هن. و تخشع، در عبادت خدا اهل خشوع هستند. و اداء الامانه، بازگردانندگان امانت هستند. و کثرت ذکر الله، دائم الذکر هستند. صوم، صلات و البر بالوالدین، اهل نیکی به پدر و مادر هستند. و تعهد للجیران من الفقراء و اهل المسکنه، اینا اهل رسیدگی به همسایگانشون هستند که اگر فقیر باشند، و اهل المسکنه نیازمند باشند. و القارمین، اهل رسیدگی به کسانی هستند که قرض نیاز دارند. و الایتام، یتیم هستند. صدق الحدیث، راستگو هستند. و تلاوت القرآن، اهل تلاوت قرآن هستند. و کف الالسن عن الناس الا من خیر، اینها راجع به مردم جز به خیر حرف نمیزنن، یعنی اهل غیبت نیستن، اهل تهمت نیستن. و کانوا امناء و اشاعرهم فی الاشیاء، اینا در خانواده هاشون آدمای امینی هستن، همه خانواده روی او حساب باز میکنن. اگه یه همچی آدمی تو خانوادت هستی، یکی از خصوصیت شیعیان رو داری. اگه اهل غیبت هستی شیعه، ما که اهل غیبت نیستیم که، اصلا آقا خودشون میگن، ما که اهل دروغ که نیستیم که، اصلا نمیدونیم دروغ چیه. باهایی ها دروغ میگن، اسرائیل دروغ میگن، ماها که اصلا. امام مجتبی فرمود اگر این خصوصیات درتون نیست نگید شیعه هستی. پس برای تشیع نیاز است که این خصوصیات در ما تبلور داشته باشه تا مرحله دوم شکل بگیرن. مرحله سوم از ارتباط با اهل بیت که انشاءالله این مرحله رو در شب شهادت امام حسن عسکری بیان خواهم کرد، که دیگه اون داستان است دیگه، اون دیگه فکر نمی کنم که ما کسی رو به این مضمون بشناسیم. کسانی هستن که تشبه به اهل بیت دارن، شبیه اهل بیت هستن. اینا کیان؟ اینا چه خصوصیتی دارن؟ اینا رو از کجا میشه پیدا کرد؟ حالا در اون شب به مناسبت انشاءالله صحبت خواهیم کرد. بنابراین گام اول لزوم عشق ورزیدن، گام دوم لزوم اطاعت و پیروی. کسانی که عاشق باشن محبن، با ده خصوصیت. اگر اون ده خصوصیت نبود محبن نیستن، پیش دبستانی هن، میشن چی؟ موالی، باریکلا. وقت اگر اهل اطاعت و پیروی بود میشه چی آقا؟ شیعه. شیعه میشه. اگر آیه میفرماید که اولئک که هم المفلحون، بعد پیغمبر میفرماید یا علی اینایی که مفلح هستن، رستگار هستن، انت و شیعت و که، یعنی کسانی که چی هستن؟ از تو تبعیت میکنن، از تو اطاعت میکنن. خب من که در زندگیم هرگز اطاعت امیرالمومنین نمیکنم، پس من شیعه امیرالمومنین نیستم. خب چیکار کنم بشم؟ این 13 خصوصیت فکر میکنم که شمردم در روایت جابر جعفری 13 تا خصوصیت باشه. اینو باید در خودمون ایجاد بکنیم، یعنی یک کلاس کاربردی. عرضم تمام در آخرین روز از ماه صفر در شام غریبان حضرت رضا علیه السلام. خصوصیت امام رضا، لقب امام رضا رؤوفه، امام رؤوف به حضرت خطاب میکنیم. رؤوف میدونی به چه معناییه؟ بهترین معنا مال امام رضاست، بهترین معنا. رؤوف یعنی آدم که خیلی مهربونه، اما با یه خصوصیت، گاهی اوقات شدت مهربانی اعمالش، طریقش، آدم بخواد مهربانیشو به یه کسی القا بکنه، گاهی طریقش همراه با یک عملیست که ناپسنده، مکروهه. مثلا مریضه، میده دکتر، دکتر میگه آه این پای طرف رو باید قطع بکنی، این شدت مهربانیه، اما اون طریقهی که در این کار رو انجام میده کار ناپسندیه. خب بالاخره هر کسی خوشش نمید پاشو قطع کنه، اما دکتر میگه اگه پاشو قطع نکنی این عفونت بیزنه بالا میکشه، باید پاشو قطع کنی. پس این مهربانیه، اما طریقش چیه؟ ناپسنده. اما رؤوف اون شدت مهربانی است که طریقش از طریق امر ممدوح و پسندیده است. یعنی امام رضا هر کی باهاش رفیق بشه، هر چی رو بخواد بده جز اون چی که تو دلت میخواد نیست. این خصوصیت فقط مولا علی بن موسی رضا است، یعنی همونی که تو دوست داری بهت میده، امر پسندیده، مطابق اون چی که میل منه و خیلی هم آغاست. از ایران رفته بود به مدینه برای دیدن امام رضا علیه السلام، جوان. زود رسید به شهر مدینه، با خودش گفت برم یه استحمام بکنم، با یه حالت نظافت و پاکی برم خدمت دست رضا. رفت حموم، دیدی آقای تو حموم هستش، صوب علت طولو، این یه خود استحمام کرد، گاه پشت من کیسه میکشی؟ بله کیسه میکشی. شروع کرد کیسه کشیدن، زمان برد، مردم بیشتری وارد حموم میشدن، به اون آقایی که کیسه میکشید سلام میکردن، با غضب به این آدم نگاه میکردن. تعجب کرد، چرا قد اینا با غضب من نگاه میکنن؟ از یکیشون سوال کرد، گفت چه وضعیه؟ چرا منو با غضب نگاه میکنی؟ گفت برادر مگه نمیدونی چه کسی داره کیسه تن تو رو میکشه؟ اوه نه، اون آقا علی ابن موسی رضاست. افتاد رو پای امام، گفت آقا ببخشید من اشتباه کردم، نفهمیدم شما هستید. حضرت زیر بغلاشو گرفت، با محبت بلندش کرد، گفت نه برادر، تو به گردن من حق داری، تو از شهرت بلند شدی اومدی اینجا به دیدن من، به گردن من حق داری، کمترین کاری که میتونم بکنم اینی که کیسه تن تو بکشم. یبن رسول الله، ما 2 ماه زندگیمونو در مسیر حسین قرار دادیم، صبح و ظهر هر جا پرچم امام حسین بوده رفتیم تو اون جلسه، سیاهی لشکر امام زمان شدیم، گفتیم پسر فاطمه تنها گریه نکنه، ما هم دوروبرش باشیم. آقا ما هم به گردن شما حق داریم یا نداریم؟ پسر فاطمه اگه به گردنت حق داریم، به جان جوادت، به جان جواد جوان مرگت، به جان جواد جوان مرگت، به جان جواد جوان مرگت، هیچ کدوم ما رو دست خالی رد نکن آقا، اگه ما به گردن تو حق داریم. پسر فاطمه من بیادبی کردم، ما وظیفه داریم تو عزای امام حسین شرکت بکنیم، اگه گفتیم ما رو مایوس رد نکن، کارت به استخونمون خورده، دیگه جای دیگر رو نمیشناسیم. تصدق علینا، تصدق علینا، صدقه سر پسرت امام زمان علیه السلام، بلاگردان اون وجود نازنین، حوائج ما رو بده. ما غیر از شما کسی رو نداریم. به عباسن فرمود عباسن من میرم خانه مأمون، اما اگر آمدم بیرون دیدی عبا رو سرم کشیدم، دیگه با من صحبت نکن، همون دستوراتی که دادم رو اجرا کن، بستر منو پهن کن، ملاقات های منو لغو کن، دیگه این لحظات آخر عمرم. عواصف میگه من بیرون استاده بودم نگران که الان آقا علی ابن حسین رضا میاد با چه حالی میاد. لحظاتی گذشت، در قصر باز شد، اولین لحظاتی که دیدم خوشحال شدم چون امام عباش رو دوشش بود، اما همچین که دو سه قدم راه رفت دیدم عبا رو کشید رو سرش، فهمیدم از اون چی که میترسیدم به سرم آمد. 50 قدم بیشتر نبود، اما دیدم تو این 50 قدم هی راه میره، هی میشینه، بلند میشه، میشینه، قدمای آخر دیگه توان نداشت بلند شه، یتمل ملوکتمل ملسن، این مارگزیده به خودش بود. امام آمدن منزل، تو بستر خواب. من با امام حرف می زدم، اما من می فهمیدم امام منتظره، چشم انتظاره، هرچی من میگم جواب میدن، اما چشم انتظار هستم. معلوم بود منتظر کسی، معلوم بود منتظر کی. فاذن دیدم که یک آزاده اشبه الناس به خود علی ابن حسین رضا در خانه ظهور پیدا کردن. گفتم آقا جان من که درها رو بسته بودم، شما از کجا وارد شدید؟ فرمود عباسن او خدایی که مرا از مدینه به طرفت العین به فارس و به مرو آورد، از در بسته هم وارد میکند. حضرت رضا صدای عزیزش رو شنید، فرمود عباسن رها کن، او میوه دلم جواد الائمه است، در تمام مدت منتظر عزیزم بودم. امام آمد بالا سر امام، دست پدر در دستش، سر امام روی زانوی پسرش، ودای امامت رو تحویل داد و از دار دنیا رفت. چقدر هم شاد از دار دنیا رفت. این یه پسر فاطمه بود، و اما یک پسر دیگر فاطمه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، در گودی قتلگاه، نه بستر، روی سنگ و خاک، ملافه روش نبود، شمشیر شکسته، نیزه شکسته، اما چشماشو باز کرد. کی آمد؟ امام زمان میفرماید و شمرو جالسون هلا صدر.